بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دو سه تا مسئله است که تقریبا اصل موضوع را مطلب رو در جلسه قبل بعض رسوندم، ولی حالا میخوام تصفیح کنیم اون کلیات را بر ما نحرفی. عرض کنم که مسئله‌ای که به عنوان مسئله سوم مرحوم سید مطرح میکنند، اذا شک بعد التطهیر به علم و به طهاره، بعد از اینکه مثلا لباسی، انایی و ظرفی غیر ذالکی نجس شده، این آقا تطهیر کرد او را بعد از طهارت، شک کرد فی انه هل ازال العین ام لا، آیا عین نجاست مثلا خون اگر در ظرف بوده، یا احیانا پرس کنید لباس او ملبس به عذره یا به خون شده شسته، اما بعد شک میکنه که آیا عین نجاست زائل شده یا نه، فرمود که املا یبنا علی الطهاره، بنا میگیره به اینکه انشاءالله طهارت حاصل شده. چرا؟ چون شک بعد الفراق میدونی که اعتباری نداره. کلما شکرکت فی شیئن و دخلت فی غیرهی فلا شیء لا اتناب شیئ، یا کلما شکرکت فی شیئن مما قد مزا فامزهی کما هو، که معنای قاعده فراقه، هرچی را که گذشته اگر بعد در او شک کنید من بگو که انشاءالله درسته و به شکت اعتنا نکنه. علاوه بر این که قاعده اصال و صحه، شک داریم که آیا عملی که از یک مسلمانی انجام گرفته به نحو صحیح بوده یا به نحو باطل، علال قاعده هم قاعده اصالت و صحه و هم قاعده فراق و هم قاعده تجاوز، که میگه از چیزی که شک کردی و داخل در غیر شدی به شکت اعتنا نکن، ناگزیر ما اگر در طهارت لباسمون که نجس شده بود به شستیم، حالا شک میکنیم طاهر شده یا نه، علال قاعده محکوم به طهارته. درست آقایون؟ پس هم اصالت طهاره این ایجاب میکنه، هم قاعده فراق که عمل شک بعد الفراق، و هم قاعده تجاوز که اگر شک در شیئی کردیم و داخل در شیئی جز عباد شدیم مواید اعتنا کرد. این مسلم. اما مرحوم سید میفرماید که الا ان یرا فیه عین النجاسه، بلو ورا فیه نجاستن بشک فی انها هل یصاب، ولی میگه مگر اینکه شک کنه، از کنه که مگر عین نجاست را ببینه. خب به محضر کن عد میشهد که اینجا استاد خویی یک تزدکی داره که درودم به عد رسوندم. ایشون می‌فرمان این که اگر شک کند در این که عمل او از کنم ازاله نجاست شده است یا نه، اگر شک کرد و بعد مفتیم وارد عمل بعد شد، یا بعد از فراغ از اصل طهارت شک کرد اعتنا نکنه به این شک، این در جایی است که اصل زوال عین ثابت شده باشه، ولی اگر بناشه که عین نجاست باقی باشه هنوز، دیروز عرض کردم خب مسلمه که اگر عین نجاست باقی مونده باشه هنوز، خب مسلمه که پس طهارت از خبث حاصل نشده. اونگاهی طهارت از خبث حاصل میشه که عین نجاست وجود نداشته باشه، بلا مادامی که عین نجاست در لباس یا در ظرف یا هر شیء متنجسی اگر عین نجاست وجود داشت، پس هنوز غسل از نجس حاصل نشده، درسته فضلا؟ حالا فرض کنید یک خون غلیظی روی لباس ریخته شده بود، خب این وقتی بشوریم ممکنه یه مقداری از اون غلظت خون کم بشه، اما هنوز هم بست خون به ما هو خون دمون در لباس موجوده. یا احیانا کسی مثلا نعوذ بالله در اثر ناراحتی معده مبتلا به اسهال شده، خب در نتیجه لباسش ملبس به اذر شده، این مقدار شسته هنوز اما ذرات اذره روی لباس موجوده. میگیم این شستن اصلا شستن نیست. اگر از این شستنی فارغ شد که هنوز اذره موجوده یا خون موجوده، بس این غسل و طهاره نشد. اونگاهی غسل و طهاره حاصل میشه فضلا که اصل عین نجس باقی نمونده باشه، بلا اگر عین نجس باقی مونده باشه هنوز حصول طهارتی حاصل نشده، هنوز فراغ از غسل نجس حاصل نشده. لذا میگیم کلام مرحوم سید در اون جاییست که غسل نجاست حاصل شده باشه، منطقه بعد شک کنیم که آیا درست بوده یا باطل. اما اگر بنا شد که هنوز نجاست باقیه، در این صورت غسل و نجاسه حاصل نشده. لذا میگیم که اگر شک کرد فی انه ازال العین ام لا او انه تحره علا وجه شرعی، این در حرف تحره علا وجه شرعی قاعده فراق و تجاوز داری میشه، اما اگر شک کرد که یا هنوز خون باقی هست یا نه، اگر شک کرد این شک در اصل غسل کرده. در حقیقت اگر احتمال بده هنوز اثر در لباس باقیه یا خون در لباس باقی هست، معنیش اینه که احتمال میده که پس غسل حاصل نشده. پس در صورتی که این احتمال داده شود، غسلی حاصل نشده تا قاعده فراق یا تجاوز یا اصالت و صحه جاری بشه. درست فضلا؟ اصالت و صحه در جاییست که عمل تمام شده، شک کنیم که آیا جزئی یا شرطی که در عمل بوده انجام شده یا نه، میگیم انشاءالله انجام شده و حمد میکنیم عمل مؤمن را بر صحت. یا مثلا اصل غسل نجاست حاصل شده، شک میکنیم آیا مثلا به قول استاد خویی این که شسته آیا آب را روی نجس ریخته یا نجس را روی آب، چون اگه یادتون باشه قبلا گذشت بعضی اعتبار کردن در حصول طهارت متنجس این که آب روی متنجس ریخته بشه، آب وارد بر متنجس بشه، و اگر متنجس بر آب وارد شد اینجا موجب طهارت نمیشه. این مثلا ما میدونیم لباسمون شسته شده، حالا شک میکنیم که آیا منبان بچه صحیح بوده که آب روی متنجس ریخته یا به عکس، اینجا حمله بر صحت میکنیم. اما اگر هنوز باقی باشه بول یا خون یا عذره، قصد حاصل نشده. اگرم شک کردیم که آیا حاصل شده از ازاله قبول و یا قایت یا خون، من دیگه شک در اصل غسل لباس می کنیم. لذا استاد خویی در حاشیه هم نوشتن نه، در صورتی که بازگشت شک به اصل طهارت به اصل ازاله نجاست باشه، بازگشتش به اصل غسله، و در اصل شک که در اصل غسل مسلماً مجرای اشتغاله. روشن آیون. بعد می فرمند ملور لعا فی این نجاستن و شک فی انها یه سابق او اخرى طارئه بنا علی انها طارئه. مطلب دوم، اگر اینکه لباس را شسته اما بعد در لباس یک نجاستی میبینه، شک میکنه که این نجاست بعدن در لباس آمده یا مثلا از همون اول باقی مونده، فرض کنید جناب عالی لباستون متنجس شده بود به خون، غیرم به دقت شستید، بعد رفتید نماز خوندید، حالا بعد از نماز مقداری آثار خون در لباس میبینید، اگر این خون بعدن روی لباس ریخته و نماز شما واقع شده در لباس طاهر و محکوم به صحت، اما اگر این خون از قبل بوده در لباس شما، شما نمازتون را در لباس نجس خوندید و محکوم به بطلانه. حالا سید می‌فرمان اگر بنا شد که آدمی بعد از عملی مثل صلات متوجه شد که در لباسش خونه و ندانست که آیا این خون تازه حاصل شده یا خونیست که از قبل بوده، بگه نه این خون تازه حاصل شده به عمل قبل من تمام شده و نمازم که خوندم انشاءالله صحیح بوده در لباس طاهر واقع شده. خب این بر چه اساسه؟ بر اساس این که میگیم خیلی خوب مقتضای قاعده صحت اینه که اون عمل شستشوی شما، شستشوی شما لباستون را شستشوی صحیح و کامل بوده. قاعده اصالة الصحه در شستشوی قبل شما جاری میشه یا قاعده فراغ جاری میشه. بگیم بر قبل از شما صحیح بوده، حالا که صحیح بوده پس این خون چون که بعد از عمل صحیح هست محکوم به اینی که الان این خون حاصل شده نه از قبل بوده. بر این اساس سید اینجا هم فتم فتما میدن که چون قاعده فراغ یا اصالة الصحه از اون تطهیر قبل واقع میشه، تطهیر قبل محکوم به طهارته. خب اما مرحوم استاد خویی یک مناقشه میکنه با آن، این است که میخواد بگوید که اگر شما شک کردید که از قبل این بوده یا از قبل نبوده چطوری میخواد حکم بکنید؟ در صورتی که اگر از قبل بوده پس لا محاله حاصل نشده، طهارتی حاصل نشده، مگر شما تمسک بکنید به اصل، بگید اصل این است که این قطره بول یا خونی که الان دیده میشه این قطره بول قبلا نبوده، یعنی بعد از شستشوی اول از اون وقت از بین رفته، بنابراین بر اساس او تطهیر ما تطهیر صحیحی بوده. این اصل اصل مثبته. شما میخواید استصحاب کنید که اصل استصحاب میکنیم که اینها که این به اصطلاح خونی که در لباس بوده این خون باقی مونده تا زمان غسل اول و به وسیله غسل اول ازاله شده، حالا که به وسیله غسل اول ازاله شده پس نتیجتا این که الان ما میبینیم این خون جدیده به عمل صلات ما در لباس شسته واقع شده. میگه خب این اصل که شما میگید اصل مثبته، شما میخواید استصحاب کنید بقای خون را تا زمان تطهیر اول و بعد بگید که به برکت تطهیر اول خون ازاله شده و از بین رفته. این لازمه عقلیه، لازمه عقلی این که خون باقی بوده تا زمان قصده اول، پس به قصده اول خون از بین رفته، این لازمه عقلی است و استصحاب لوازم عقلیش را اثبات نمی کنه.
استصحاب که عکس نتیجه میده، استصحاب در اینجا نجاست نتیجه میده، نه اون چه که مرحوم صاحب قربه فرمودن.
چی؟
آقای صاحب قربه فرمودن شما بنا بذار که نجاست طارئه است.
بله.
پس حکم به طهارت کن، حکم به طهارت که از باب استصحاب اینجا معنا نداره. یا قاعده فراغ باز باید بگید یا اثار الصحه بگید. متوجه نشدیم چطور استصحاب چی فرمودید؟
بله، عرض میکنم نگاه کنید استاد اینطوری میفرمایند که اگر اینکه مرحوم سید در اینجا که میفرماید که بگید این بله نه امرو بر طهارت بذار، ایشون میگه این را ما بگیم که اونتون عملی که انجام داده شک بعد از فراغه، پس اون عمل طهارت اول ما درست بوده و همسال صحه و قاعده فراغ اقتضا میکنن که اون عمل تمام بوده. درست آقایون؟ حالا که اون عمل صحیح بوده، پس این خونی که ما الان میخوام ببینیم، این خون رو میگیم خونی که طارئه و تازه حاصل شده. اما ایشون میفرمان که وقتی اثارت صحه جاری میشه که اگر بناشو که اصل عمل جامعه بین صحیح و فاسد حاصل شده باشه و شک ما کنیم در صحت اون عمل، ما وقتی میتوانیم اثارت صحه یا قاعده فراغ جاری کنیم که اصل عملی واقع شده باشه. درست آیون؟ و چون در اینجا که ما میگیم آیا اگر نه این که ما گفتیم اگر اصل این باقی هست، پس هنوز قصر محقق نشده. درست آقایون؟ ما باید اول اثبات کنیم که قصر حاصل شده تا بعد بگیم این قصر صحیح بوده یا باطل، بر اساس قاعده فراغ بگیم این قصر ما صحیح بوده. اما در اینجا اگر فرض کردیم که خونی که در لباس بوده باقی مونده، هنوز قصلی حاصل نشده، پس کی قصل حاصل میشه؟ اون وقتی قصل حاصل میشه که خونی ناقی نمونده باشه. لذا آقای خویی میگه شما در وقتی میتوانید بگید که این قصل حاصل شده که بتوانید ثابت کنید که خون به قصل اول زائل شده باشه. اگر به قصل اول زائل شده بود، وقت میگفت میگه حالا نمازی که خونده درسته، این خون طارئه است. اما شما به قول خودتون شک دارید، احتمال میدید که این خون از قلب باشه، وقت به چه وسیله میخواد این خون بردارید؟ به استصحابی بردارید که زائل شده، راهی ندارید، برای چون خون قبلا بوده، استصحاب اثبات نمی کنه که این خون برداشته شده در قبل از غسل تا در نتیجه ثابت بشه که غسل بل لباس بدون خون واقع شده. از این جهتی که ایشون می فهمن این یا در صورتی که شک کردیم چه یا این خون قبل از قصد حاصل بین رفته یا نه، نمیتوانیم ما به قاعده فراغ اثبات کنیم که عمل قبل من درست بوده و این خون طارئ و جدیده.
کلام سید بود هر جایی که این بنای بر طهارت گذاشته دیگه، یعنی تطهیر کرده دیگه.
بله.
یه خونی رو دیده بعد از
مثلا، اما الان خونه هست، الان یه خونی میبیره. درست شد؟ چه ما میخواییم بگیم که بگیم اون عمل قبلیشون صحیح بشه؟ استاد خوب میگه که ما وقتی میتونیم بگیم که عمل قبلیشون صحیح باشه که از بین رفته باشه خون، اما اگر خون باقی هست، اگر خون باقی مونده باشه، اصلا معنیش اینه که هنوز ازاله حاصل نشده، قصر حاصل نشده. لذا اینجا که ما شک داریم آیا خون قصد بوده یا بعد، یعنی شک داریم که آیا قصد حاصل شده قصد از نجاست یا قصد از نجاست حاصل نشده.
کلام سید اینه که اذا شد که بعد تطهیر و علمی به طهارت،
بله
علم به طهارت حاصل کرده این لباس رو شسته یقین داره.
اگر علم بری که خب هیچ چیزی که پس بعد حاصل شده که یقین داره که مال بعده، یعنی علم در نظر خودش، و الا اگر یقین داره که اون لباس قبل طاهر شده که مسلمه دیگه احتمال نمیده که این لباس این خون مال قبل باشه. این علمی به طهاره معنیش اینه که ایشون شسته و فکر میکنه که لباس طاهر شده و بعد دو مرتبه بعد از او خون را میبینه. بله؟ شک آفرین، شک ساری از این قبیله. استاد خوبی میگه اگر شک ساریه پس منش که از قصد نه مستقیم نیست برای او، چون قصد وقتی حاصل میشه که اصل این از بین رفته باشه، مادامی که اصل این از بین نرفته باشه قصدی در بین نیامده. مگر شما یک کار کنید، تمسک کنید به استصحاب، بگید که اصل این است، استصحاب میکنیم زواله، اون که چین استصحابی یعنی در بین جاری نمیشه. آفرین. اونجا عرض کنم حضورتون که مسئله در شهارت حرفا نبود، مسئله این بود که بله محتمال میدیم خون از اول نماز بوده تا نماز ما باطل بشه، ممکنه که الان حادث شده باشه، امام میگه این حال، اما این غیر شستشویه. اونجا صحبت از شستشو نبود، اونجا در این بود که آیا این خون آره شده و نماز من از اول باطل بوده یا الان حاصل شده. میگیم بله استصحاب عدم حصول خون تا الان این معلوم، اما این غیر ما نهنفیش که شما خواهیم بگید بعد از حصول خون طهارت رو اثبات کنه. بعد مسئله دیگری که باز مرحوم سید مطرح میکنند که اینم بخواییم که انشاءالله فردا برسیم به اول اوانی، عبارت است از این که اذا علم به نجاست شیء و شک فی ان لها عینا ام لا له ان یبنا علی عدم العین فلا یلزم القصد بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها. اگر بناشه که لباس ما ملبس شده بود به بول، حالا ما شک میکنیم که آیا در این لباس ما این چیز لزجی خواهد کنم که بول مثلا مولب بعد از بول هاست که لزج سخته، آیا این از این قبیل بوده که با شستن پاک شده یا با شستن پاک نشده؟ میگیم نه انشاءالله اون عینی که موجب شده باشه برای این که این لباس طاهر نشده باشه انشاءالله اون عین وجود نداشته، پس بنابراین قصد بال دوم تا یقین کنم به زوال عین لازم نیست. این فرمایش چیه؟ دلیل این حرف چیه؟ میفهمم به این که دلیل این حرف این استش که ما اعتماد کنیم بر استصحاب عدم عین متنجس، بگیم که ما شک داریم که آیا با بول ما یک شیء بیرون آمده است که در این لباس اون شیء باقی مونده باشه و در نتیجه با شستن دو مرتبه از بین نرفته باشه. اگر شک کنیم در حدوث چنین شیء در لباس که آیا حاصل شده تا مانع از شستن شده باشه، مقتضای استصحاب عدم حدوث چنین شیء، اینجا دیگه ضمناً اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون ما شک داریم به این که آیا این لباس ما که بول درش ریخته شده کنار این بول آیا ماده لزجی هم بوده تا اون ماده لزج موجب شده باشه که با شستن لباس لمطارت حاصل نشده باشه. خب اگر شک کردیم در حدوث ماده دیگر، علل قاعده میگیم اصل این است که اون ماده دیگر حاصل نشده و در نتیجه حکم میکنیم به زوال و شستن و میگیم قصد ما انشاءالله قصد صحیح. آفرین. بنابراین همین اشکار ایشون هم میکنن، میگن خب شما میخواید به استصحاب این که اون ماده لزج وجود نداره ثابت کنید که پس بنابراین این لباس اون ماده درش نبوده و با شستن پاک شده، لا محاله این اصل مثبت نمیتوانه به استصحاب عدم اون ماده لزج حکم بکنیم به این که پس بنابراین لباس فقط مستصل بوده، ملبس بوده به این ماده بولی که ماده بولی هم با آب رفت شده. لذا همون استکار بود انجام جاریه. مرحوم سید بر اساس باز قاعده اصالت و صحه و قاعده فراغ میگه این عمل آقا درست بوده تمام شده. اما نمیدونم چطور شده این مرد بزرگ، گرچه در آفرین من احبت اینه، ولی قاعدش این بود که مرحوم سید از اول بیان کنه که ما بر چه اساسی این احتمال این که ماده لذیذی بیرون آمده نفیش کنیم. شاید سندن سید اینه که خب ما شک داریم چنین ماده لذیذی که موجب بشود که بارف شستن بول هنوز در لباس باقی مونده باشه، چون شک داریم در حدوث چنین ماده ای، میگیم انشالله ماده نبوده و عمل ما عملی بوده که بعد الفراق، و شک که در صحت عمل قصد داریم حمله بر صحیح میکنیم. اما استاد خوبی میگه شما اگر احتمال دادید که این ماده در بول موجود داشته به وسیله چه دلیلی برمی‌دارید؟ لا محاله باید بگید به استصحاب برمی‌داریم وجود اون ماده لزج و ماده مانع را. خب این استصحاب لازمه عقلیش اینه که پس با شستن لباس اون ماده اصلی که بوله از بین رفته و ماده لذیذ باقی نمونده. از این جهت که ایشو میفهمم اینجا هم باز همون احبتی که گفته سیگه تمامه. بعد میفهمم الوسواسی یرجعو، آدم های وسواس چیکار کنن؟ معمولا وقتی که برایشون شک حاصل میشه در طهارت و نجاست، ما متاسفانه زیاد برخورد کردیم به این آدم های وسواسی. اول بعضی ها وسواسی هستن، میشورن تا از وقت نماز از بین داره. واقعا اینجا که امام فرمود ای عقلا له و هوایتی و شیطان، ما زیاد برخورد کردیم که وسواس ها معمولا مبتلا میشن به قضاء نماز و از بین رفتن واجبات به وسیله همین تفکر وسواسی و القاعات شیطانی. حالا این میفرماید وظیفه وسواسی این که رجوع کنه به شخص و اشخاص عادی، خود به شرطی که قبول کنه. معمولا وسواس ها قبول نمی کنن، میگن نه شما مثلا طاهر نیستید، هنوز مشکل داره. ولی اگر یه آدم وسواسی باشه که معتدل باشه و واقعا بهش بگیم شک میکنه در این که آیا لباسش طاهره یا لباسیم، بگیم آقا جان من تو مقلد فلان کسی، ببین اون آقا دو مرتبه میشوره تا هم بشور دیگه، همون دو مرتبه کافیه. لذا فهمن که الوسواسی یرجع فی التطهیر الی المتعارف ولا یلزم یحصل له العلم بزوال النجاسه. بهش میگه آقا تو باید علم بنواز نمیشه، این اصلا علم پیدا نمیکنه. بدبختی هرچی میشوره باز خیال میکنه هنوز یا آقای چارید ما بود و بدبختی هاش غلدن من اینه که حتی تلفن دیگه که کشیم ای آب میکشه، میگه دست خوده دن تلفن مسکوار مونده. منم که از بیرون وارد میشم باید دم در تمام لباس ها و کفشام رو همه رو بکنم، بعد دو مرتبه با لباس و کفش دیگه ایشون دست میده وارد خانه بشم. یک بچه بود در همین مشهد، من یادم نمیره، از نوابق روزگار بود، انسان خاطره ابو علی ثانی را از این دستگاه چه بچه فوق‌العاده‌ای بود. متاسفانه مادر این مبتلا شد به وسواسی، من تو خیابان دیدم که توی باران همیشه ایستاده نمیره. بابا چرا نمیره خانه؟ مادرم گفته که تو لباسات نجسه، باید صبر کنی تا باران بیسته. خدا نیاره که این وسواسی رو کسی بهش مبتلا بشه. خب بعد از آنکه انشالله وارد بشین در اوانی و الحمدلله.